دویچه وله، گفتگوی روز.
انتخابات میان دوره ی آمریکا، پیروزی جمهوری خواهان در مجلس سنا و شکست آنها در مجلس نمایندگان را به همراه داشت. حال نمایندگان دموکرات اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند و بسیاری از دو قطبی شدن بیشتر آمریکا سخن می‌گویند. نتیجه انتخابات میان دوره ی این کشور چه تأثیری بر سیاست‌های دولت آمریکا در مورد ایران خواهد داشت؟ همکارم شبنم فونهاین با حبیب حسینی فرد در این باره گفتگو کرده است.
آقای حسینی فرد، رئیس جمهور آمریکا میگه از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای این کشور خوشحاله و با نتیجه‌ای که جمهوری‌خواها در مجلس سنا به دست آوردن باید جشن گرفت. ولی خب حقیقت اینجاست که جمهوری‌خواها اکثریت کرسی‌های خودشون رو توی مجلس نماینده‌ها از دست دادن و اکثریت این مجلس الان در اختیار دموکرات‌هاست. من به عنوان سوال نخست و ابتدایی بپرسم، اصلا مجلس نمایندگان آمریکا چه اختیاراتی داره؟
خب مجلس توی سیستم سیاسی آمریکا اون نقشی داره که بهش میگن کنترل و بالانس به اصطلاح میکنه تا حدودی قدرت رئیس جمهور رو. با همه این احوال قدرتش به اندازه سنا نیست، چه در زمینه سیاست خارجی، چه در زمینه مسائل مربوط به استیضاح رئیس جمهور. اینها بیشتر اون سناست که قدرت رو داره و به همین خاطرم به نظر می اومد که ترامپ استراتژیش رو گذاشته بود اصولا روی اینی که سنا رو حفظ بکنه و در این استراتژی هم موفق بود، یعنی شاید کم سابقه بود این مقدار یا تعداد سناتور جدید یک حزبی که در قدرت دوباره بتونه در انتخابات میان دوره‌ای به دست بیاره. اینی که خب حالا مجلس نمایندگان یه سری اختیاراتی داره، مثل اینی که مثلا کمیسیون‌های تحقیق تشکیل بده، مسائل مربوط به انتخابات 2016، رابطه تیم انتخاباتی آقای ترامپ با روسیه، مسائل مالیاتی خانوادهش و مسائل از این دست رو کنترل بکنه و یه سری مانع تراشی بکنه، یا در مسائل مربوط به بودجه اینها یه خوندار کارشکنی بکنه یا سختگیری بکنه. اینها همه رو میتونه بکنه، حتی میتونه با یک رأی اکثریت ساده طرح استیضاح رئیس جمهور هم به تصویب برسونه، ولی زمانی که خواست به اصطلاح اجرایی بشه باید در سنا هم تصویب بشه و در سنا نیاز داره به 2/3 آرا که خب در اونجا ندارن و به دست هم نخواهند آورد. من به نظر میاد که این قدرتی که دموکرات ها در مجلس به دست آوردند گرچه یه مقداری در برخی از عرصه ها میتونه اذیت بکنه رئیس جمهور رو، ولی آنچنان صدا مانع و محدودیتی برای قدرت اون ایجاد نخواهد کرد، به خصوص استیضاحش رو به هیچ وجه در دستور کار نتونن قرار بدن و همچنین در مسائل سیاست خارجی مسئله از این دست.
به سیاست خارجی اشاره کرده، دموکرات ها منتقد جدی سیاست های ترامپ از جمله خروجش از توافق اتمی با ایران هستند. به هر حال توافقی بود که دولت دموکرات پیشین با زحمت به دست آورده بود. فکر می‌کنی این تغییری که الان ایجاد شده میتونه تأثیری بر سیاست‌های ایران دونالد ترامپ داشته باشه؟
نه لزوما، همونطور که گفته شد، خب اول که مثلا توی سنا هست که عمدتاً مسائل سیاست خارجی نقش داره و اون کمیسیون سیاست خارجیش به نوعی به خصوص نهاد قدری در این زمینه. و خب در نظرم بگیریم که اون دوره اوباما یک دوره استثنایی بود در تاریخ آمریکا و حتی همه دموکرات ها هم با اون سیاست موافق نبودن، طوری که اینها رأی دادن که مثلا این توافقی که شده دائم رئیس جمهور باید به کنگره گزارش بده و دائم باید تاییدیه بگیره هر 4 ماه. از اون جهتش اینی که خود دموکرات ها هم اصولا در اینی که باید سیاست منطقی ایران تحت کنترل قرار بگیره، راجب سیاست موشکیش اعمال فشار بشه، در این زمینه ها آنچنان اختلافی با صلاح رئیس جمهور ندارن با جمهوری خواها. در نظرم بگیریم که اصولا کنگره روابط بسیار فشرده و گرمی هم حزب جمهوری خواهش هم دموکراتش با اسرائیل داره، با لابی اسرائیل داره و ما میدونیم نتانیاهو در اون موقع که میخواست اوباما رو به اصطلاح محدود بکنه در اینکه برجامو پیش نبره چجوری با کنگره در هماهنگی بود، حتی روی دموکرات ها سرمایه گذاری کرده بود. از این جهتش به نظر نمیاد که در زمینه برجام این روند پیشرفته آنچنان دچار اختلال بشه یا وضعیت به طرفی بره که بخوان مثلا تصمیمات ترامپ رو پس بگیرن، دوباره بخوان دولت رو برگردونن پای میز مذاکره برجام. حتی امیدهای دیگه‌ای هم که در این رابطه بسته شده بود هم به این انتخابات و هم انتخابات عادی هم یه مقداری بیش از پیش نقشه براب شده شده.
منظور انتخابات ریاست جمهوری 2 سال آینده است.
درسته.
فکر می‌کنی یعنی در واقع این تغییری که ایجاد شده در موازنه قدرت در آمریکا اصلاً طوری نیست که ایران بتونه منفعتی ازش ببره؟
به نظر نمیاد. در نظر بگیریم که همونطور که اشاره شد اینی که خب اروپایی‌ها توی این نتیجه این انتخابات بیش از پیش به این طرف رونده شدن که میگن یا این درک داره غلبه میکنه که این وضعیتی که در آمریکا پیش رفته و دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ و خصوص که این انتخابات نشون داد که احتمالاً در سال 2020 هم قدرت در دست بگیره منتفی نیست و نمیشه به عنوان یک پرانتز صرف به حسابش آورد. یعنی یک داره میره که یک گرایش اصلی بشه در وضعیت داخلی آمریکا، در سیاست آمریکا. از این جهتش اروپایی‌ها هم دارن یه مقدار بیش از پیش فاصله میگیرن با آمریکا، یا چینی‌ها هم همینطور. و به همین دلیل نمیشه گفت که در سیاست آمریکا تغییر اساسی ایجاد بشه، از جمله در رابطه با ایران، یا بخواد دوباره برگردن به اروپایی‌ها همکاری بکنن، به اونها امتیازی بدن. به نظر میاد که حتی دوره اوباما اصولا هم توی شد یک دوره استثنایی بود در چیز
حال صفحه. از چه نظر استثنایی و یا تاریخی بود اونطوری که اشاره کردید؟
ببینید توی دوره حتی انتخابات ریاست جمهوری 2016 هم ما میدونیم که مثلا خانم کلینتون هم اصولا سیاست اوباما رو قبول نداشت. یعنی حتی اگر خانم کلینتون هم میومد سر کار به عنوان دموکرات، میشه گفت که اگر از برجام هم خارج نمیشد به این شکل، ولی میشد انتظار داشت که بسیار سیاست سختگیرانه تری در رابطه با ایران به اجرا بذاره. اینی که بخوان حتما سیاست های موشکی، سیاست های منطقه ایشو بیش از پیش زیر فشار بذارن، اینا تو این زمینه ها اصولا دولت اوباما فاصله گرفته بود. یعنی بیش از پیش فکر میکرد که از طریق دیالوگ، از طریق گفتگو و اینکه برجام خوب پیش بره میشه جناح اصلاح طلب، جناح اسلام اعتدالی رو در ایران تقویت کرد و از این طریق توی عرصه سیاسی داخل ایران تأثیر گذاشت، در حالی که سایر بخشای سیاست آمریکا از جمله آقای ترامپ به این مسائل معتقد نیست. بخشی از دموکرات‌ها هم معتقد نیستن. همونطور گفته شد با اون به چفت و بس یا اون همگرایی که با اسرائیل دارن، با لابی اسرائیل در آمریکا دارن، اونها هم احتمالاً سیاستشون میرفت به این طرف یا میتونه به این طرف بره که با بخشی از سیاست ترامپ موافقت بکنند. در نظرم بگیریم که اصولاً چیزی به نام فراکسیون منسجم و قوی دموکرات در آمریکا وجود نداره. یعنی این شباهتی با فراکسیون‌های حزبی منسجم در اروپا ندارن. اینها راحت میتونه ترامپ در این زمینه یا اون زمینه با این امتیازی که به این یا اون مجلس نمایندگان میده از دموکرات ها، به خصوص که منافع ایالت ها هم متفاوته، بخره رأی اینها را. و ما سابقه داره این وضعیت. به همین خاطر نمیشه به عنوان یک فراکسیون منسجم هم حتی در مورد مسائل ایران روی این دموکرات ها حساب کرد که مثلا در این زمینه وایسن مثلا یک سیاست دیگه رو پیش ببرن. راحت حتی اگر سیاست متفاوت و متضادی هم در زمینه ایران همشون می داشتن با ترامپ، باز هم به اصطلاح این ترامپ این امکانو داشت که در اینا در صفوفشون خلل ایجاد بکنه، رأی‌ها رو بخره. در وهله اول نیست اصلا، همچون انسجام فکری راجع به مسائل ایران در مسائل ایران ندارن. ضمن این که اگرم میداشتن، باز همونطور گفت شد رئیس جمهور میتونست با دادن این امتیاز یا اون امتیاز بخره رأی.
این برداشت، من به عنوان سوال آخر بپرسم، این برداشت درسته که به نظر میرسه مقامات ایران منتظرن یه جوری دوران ترامپ تموم بشه تا اینا یه فصل جدیدی رو آغاز بکنن؟ آقای جهانگیری بعد از بازگشت تحریم های آمریکا 13 آبان توی مصاحبه از مردم خواست که وضعیت رو تحمل کنن و گفت که این شرایط حداکثر تا پایان سال 98 ادامه خواهد داشت. چرا این تاریخ؟
یه مقداری طنزآمیز شده این نوع نگاه و مثلا نسبتی که حکومت ایران با مسائل انتخاباتی آمریکا پیدا میکنه. در نظر بگیریم که در آستانه انتخابات 2016 جمهوری اسلامی و خصوص در سطح رهبریش فکر میکردن که ترامپ بیاد سر کار بهتره، طوری که آقای خامنه‌ای به طور تلویحی در یکی از سخنرانیاش حمایت کرد از ترامپ در برابر کلینتون، با این مثلا حساب که شاید آقای ترامپ چون اهل معامله است و تاجر و این حرفا بشه باهاش معامله کرد. و خب ما دیدیم عملا در جهت خلاف اون تصور و محاسبات پیش رفت. الان هم که دارن این تصور رو میکنن، فکر میکنن که دوره آقای ترامپ یک دوره‌ای بشه مثل دوران کارتر، کم سابقه است البته تو تاریخ آمریکا که یک رئیس جمهور در یک دوره باقی بمونه، ولی فکر میکردن با این حجمی از تبلیغات که علیه ترامپ داره کار میکنه، شکاف و تضادی که در جامعه آمریکا است، در سطح جهانی پیش اومده، نهایتاً ترامپ به یک دوره نرسه کارش. و بر همین اساس هم فکر میکنن که اگر این تحریم ها رو ما مثلا یه مقدار مقاومت کنیم و ادامه بدیم، میتونه با انتخابات 2020 و احتمالاً روی کار اومدن یک کسی مثل اوباما مسئله متفاوت بشه و دوباره از زیر فشار بیان بیرون. این تصور خب ریسک آمیزیه، یعنی یک قمار بزرگه. اول که همونطور که گفته شد این نتیجه انتخابات نشون نمیده که پایه‌های اصلاح اجتماعی آقای ترامپ ضعیف شده باشه، به خصوص که به لحاظ اشتغال، به لحاظ اقتصادی و بسیار مسائل دیگه وضعیت ترامپ بد نیست در جامعه، در حداقل در سطح رای دهنده هاش. ضمن اینی که اگرم کنارم بره، همونطور که گفته شد ساختار قدرت آمریکا و نوع رابطه‌ای که با اسرائیل با قدرت‌های منطقی دارن لزوماً به ترامپ بر نمی‌گرده. این یک ساختار و سیاست معینه که ممکنه یکم شدت و غلظتش کم بشه با یک ریاست‌های جمهوری مختلف، ولی عوض نمیشه. کما اینکه 40 سال این بحران در مناسبات ایران و غرب وجود داشته، جمهوری اسلامی میتونست البته در دوران اوباما با تغییرات بیشتر، با انعطافات بیشتر به نتایج بهتری برسه، قراردادی فراتر از برجام به دست بیاره، ولی مادام که در این مختصات کنونی در تهران فکر میشه، از جمله راجع به مسائل مربوط به موجودیت اسرائیل، راجع به اصطلاح مناقشات منطقه‌ای، اینی که عمدتاً حضور در منطقه رو امنیتی و سیاسی میبینن، اون هم با شعار نفی موجودیت یک کشور منطقه، اینها مسائلی که برای خب آمریکا، برای دستگاه حاکمه اونجا حساسه. و به نظر نمیاد، اول که خب ترامپ احتمالاً خواهد موند، اگر ترامپ هم بره این محاسباتی که در ایران میشه باز هم غلطه، گیرم که تحریم ها یه مقدارم این بر اون بر بشه، ولی مسئله ایران، مسئله توسعه نیافتگیش که این انزوایش از جهان خارج و ظرف این 40 سال دامن زد، این سیاست ها اون رفت نخواهد شد. باید یه مقداری در عرصه کلانتر باید دید که تهران واقعا به این روشنبینی میرسه که فکر بکنه و مسئلهش رو بخواد به طور اساسی حل بکنه یا نه، و یعنی رفتن یا موندن ترامپ هم آنچنان مسئله رو حل نمیکنه و همچنان این بحران و این وضعیت تعلیق رو حفظ خواهد کرد. Deutsche Welle.